بودن، منتها توضیح میشه که این بیشتر بخش خصوصی و بخش غیر دولتی بیان.
البته میدونیم که آقای دکتر کارگروهی هم در دفتر تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ایجاد شده که کارش استانداردسازی وسایل و تجهیزات توانبخشیه. از اون طرف هم توانبخشی پزشکی در کشور ما امید داره که در نظام ارائه خدمات سلامت توسعه پیدا کنه و بر اساس الگوهای جهانی هم پیش بره. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر. در ادامه آقای کامران برومیده خبرنگار پرسشی از شما دارن که سوال ایشون رو هم میشنویم.
آی دکتر جغتایی، یه نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم در ارتباط با بحث پزشکی از راه دور هم هست، اشاره کردیم بهش و ارائه خدمات توانبخشی در این دوران برای همه معلولان که یه امری ضروری بوده. ما تو این حوزه الان چه کردیم؟ در چه جایگاهی قرار داریم؟ تو چه موقعیتی قرار داریم؟
همطور که اشاره کردیم که شرایط کرونا موجب شد که خود دوستانی که خدمات توانبخشی ارائه میدادن خودشون اومدن ابتکاری با توسط خودشون و هم چه مراکز چه افراد برخی از خدمات رو به صورت آنلاین با استفاده از نرم‌افزارهای موجود و پلتفرم‌های موجود دارن استفاده میکنن و خدمات رو به عزیزان ارائه میدن که این کار ابتکاری بود در سطح کشور انجام گرفت. به دنبال اون ماها اومدن مثلا الان خدمات گفتار درمانی اونایی که از راه دور خدمت را میدن پوشش بیمه اید پیدا کرده. به همدل بعد از اون اومد وزارت بهداشت با کمک این مجموعه که داریم کار انجام میده. و کار سومی که من اشاره کردم داره الان برنامه ملیش تهیه میشه، در واقع برنامه ملی توانبخشی از راه دوره.
بله.
این برنامه انشالله اگر به تدریج اجرایی بشه جزء سیاست های هم وزیر محترم قبلی بود هم وزیر محترم فعلی هم جزء سیاست هاش هست، بخشی از این بار مشکلات مراجعات متعدد افرادی که نیاز به خدمات توانبخشی دارن کاهش پیدا میکنه. البته اینجا میخوام بگم که توانبخشی نمیشه همه شما به صورت از راه دور استفاده کنید، یه جایی حتما باید حضوری بشه، یه بخشی حتما باید حضوری بشه، ولی اونجا که لازم نیست حضور پیدا بکنه یه فرد که نیاز به خدمات توانبخشی داره این از طریق از راه دور و تکنولوژی موجود قابل جبران هست. این جزء سیاست‌های اصلیه نظام سلامت چه برای درمان و به خصوص برای توانبخشی قرار گرفته و پیگیری خواهد شد.
البته شیوع کرونا یک جورایی جهان و حتی سیستم سلامت رو در همه کشورها به یک بار غافلگیر کرد. در حوزه همین معلولان عزیز، خب ناشنوایان، نابینایان و حتی معلولان جسمی و حرکتی هر کدوم با مشکلات و مشقت‌هایی روبرو بودن. مثلا استفاده همین ماسک برای خیلی از ناشنوایان مشکلاتی رو ایجاد کرد و همین باعث شد که خب خیلی از کارآفرینان و افراد خلاق ماسک هایی رو ایجاد کنن که خب ناشنوایان عزیز بتونن این از طریق لبخانی امور خودشون رو بگذرونن. به هر حال در زمینه یه طرح کلان ملی توانبخشی از راه دور هم با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زمینه ساز توسعه فناوری های کمک کننده به معلولان شده، به ویژه برای کسانی که دچار پارکینسون و بیماری پارکینسون هستن. یک ایستگاه توانبخشی رو ایجاد کردن در منزل. این ایستگاه توانبخشی در منزل نصب میشه و بیمار با ارتباط با پزشک خودش میتونه فرایند درمانی خودش رو طی کنه. در ادامه آقای کامران برومیده خبرنگار پرسشی از شما دارن که سوال ایشون رو هم میشنویم.
آقای دکتر جغتایی، وزارت بهداشت قصد داره توانبخشی پزشکی رو در نظام ارائه خدمات سلامت توسعه بده. آیا در این زمینه الگوی مشخصی هم وجود داره و یه توضیح بفرمایید در این ارتباط؟
تکنولوژی های مورد استفاده از توانبخشی به خاطر پیشرفتی که در علم تکنولوژی های نوین پزشکی با استفاده از IT به خصوص و در واقع هوش مصنوعی الان تو دنیا داره خیلی گسترش پیدا میکنه و از جهت دیگه هم خب ما در کشورمون مهندسین بسیار جوان و خلاق خیلی خوبی داریم.
بله.
شرکت های الان تأسیس شدن و وزارت بهداشت و همینطور ستاد علوم و فناوری شناختی که من اونجا مسئولیتی دارم اونجا داره حمایت میکنه از کسانی که این تکنولوژی ها رو بخوان بروز کنن، بومی بکنن و استفاده بشه در کشورمون. معاونت علمی ریاست جمهوری همونطور که شما هم تو گزارش خوندین داره از کسانی که این نوع تکنولوژی ها رو بومی میکنن، اینا رو طراحی میکنن و توسعه میدن حمایت میکنه. مراکزی هم وجود داره برای این کار چندین از همکارای دانشگاه شریف چند تا مرکز ایجاد کردن، مهندسین جوان دانشگاه علم و صنعت با همکاری دانشگاه پزشکی چندین مؤسسه رو ایجاد مرکز و شرکت دانشگاه ایجاد کردن. همینجا من میخوام بگم به صاحب نظران حوزه مهندسی و تکنولوژی پزشکی تقاضایی بکنم که ورود به این حوزه بکنن، چون حوزه در آینده اقتصادی هم خواهد بود، یعنی زمینه برای ایجاد اشتغال هم خواهد بود.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر جغتایی، به اتفاق آقای برومیده با شما خداحافظی میکنیم.
خدا ممنون،
موفق و معید باشید. ممنون از شما، خدا نگهدار،
سلامت باشید، خداحافظ.
این روزها که جامعه درگیر بحران کرونا ویروس است، در برنامه ریزی اجتماعی و سیاست گذاری هایی که برای مدیریت اجتماعی جامعه انجام می شود، افراد معلول چندان در نظر گرفته نمی شوند. افراد معلول بیش از سایر اقشار جامعه به محافظت و حفاظت نیاز دارند. دکتر حمید اخوان، دکترای رفاه اجتماعی:
متاسفانه در جامعه فعلی ما چنین برداشتایی داریم که اگر کسی معلولیت داشته باشه یا بیماری مزمنی داشته باشه، همه فکر میکنیم که اینها ناقلین ویروس کرونا هستن و این افکار عمومی رو ما باید تغییرش بدیم که هر کسی دارای کمتوانی و ناتوانی هست در جامعه، این خود به خود دارای معلولیت هست ولی به هیچ عنوان نمیتونه بگیم که ناقل ویروس کرونا. الان وجود بیماری کرونا تاثیرات معیشتی و اقتصادی بسیار زیادی رو برای این عزیزان مواجه کرده. خشونت خانگی الان متاسفانه برای این افراد داره بسیار زیاد میشه. خب نگهداری افراد معلول و افراد کمتوان یا ناتوان بسیار سخته، نگه داشتنشون توی منازل. اگر بتونیم که کمک‌های دولت، کمک‌های ویژه‌ای رو برای اینها، برای تامین داروهاشون در منازل فکری بکنه یا بهسیستی بتونه این کار رو برای اینها انجام بده، ما بسیار خوشحال میشیم.
به طبع انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد چتر حمایتیشان در این دوران از تمامی اقشار جامعه گسترده است. دکتر هانی سادات سجادی، دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی:
بر اساس بررسی‌هایی که ما انجام دادیم در همین بحث کووید 19، نقش این نهادها خیلی پررنگ بود در اینکه بتونن افزایش سطح آگاهی معلولان عزیز رو داشته باشن، به اونها کمک بکنن، حتی در بعضی از موارد تونستن بیمارها رو شناسایی بکنن، عادت بدن و ارجاع بدن به مراکزی که برای درمان هست و میتونیم بگیم که یک قدم جلوتر از حتی بخش دولتی هم حرکت کردن و خیلی از در واقع معلولان عزیز وقتی که به ما انعکاس می‌دادن می‌گفتن ما از اطلاعاتی که در مورد بیماری به دست آوردیم از طریق همین انجمن بود، ما مشکلاتمون رو با همین انجمن ها مطرح کردیم، انجمن ها بودن که به ما گفتن چی کار باید بکنیم. از این راه میتونیم در واقع مشخصا به این نتیجه برسیم که وقتی که در برخی از موارد توان دولت برای ارائه خدمات به همه افراد یک مقدار کاهش پیدا میکنه، اینم نه اینکه منفی باشه، به هر حال جمعیت زیاد هست، بزرگ هست، ما میتونیم در واقع از توان مردم و جمعیت ها استفاده بکنیم که یاری دولت بیان و در راستای همون قوانینی که تعیین شده در واقع این کمک ها رو به مردم و جمعیت تحت پوشش برسونن.
افراد معلول به لحاظ مشکلات جسمی و حرکتی مشکلشان در این ایام دوچندان شده و اگر به موقع با حمایت‌های مالی و بالینی به یاری این افراد شتافته نشود، مشکلات روحی روانی جبران ناپذیری برای خانواده‌ها و جوامع ایجاد می‌شود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
در ادامه برنامه افق روشن گفتگو میکنیم با آقای دکتر سهیل معینی، مدیر عامل انجمن باور. آقای دکتر معینی، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون.
سلام آقای دکتر.
عرض سلام خدمت شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتم.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه در آستانه روز جهانی اسکان معلولان و سالمندان هستیم، این موضوع رو تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. در بخش ابتدایی برنامه با آقای دکتر جغتایی، مشاور وزیر بهداشت، در امور توانبخشی صحبت کردیم. از اقداماتی که در خصوص افزایش تخت‌های توانبخشی صورت گرفته، استانداردهای موجود، پزشکی از راه دور و ارتقاء توانبخشی پزشکی، صحبت کردیم. اما آقای دکتر معینی، با توجه به اینکه خود شما با مجموعه ای از معلولان در ارتباط هستین، چه جسمی، حرکتی، ناشنوایان، نابینایان، بعد از همه‌گیری کرونا عمده مشکلات این عزیزان چی بود؟ برای ما میگین که بعد برسیم به اینکه اصلا دستگاه‌های مربوطه چه خدماتی براشون ارائه کردن؟
ببینید، طبعا مشکلاتی که برای همه جامعه بود، برای این گروه هم بود، با تفاوت‌های اولی مشکلی که مثلا ما تو حوزه چه نابینایان و چه افراد حرکتی داشتیم، بحث ایمنسازی تردد اینها بود. به هر حال وسایل حمل و نقل عمومی، سامانه‌های حمل و نقل به شدت محل انتقال ویروس بود و باید فکری می‌کردیم برای اینکه این افراد کمتر آسیب ببینن. به هر حال ما در آغاز راه، دقیقا بعد از نوروز 99، پیشنهادات جداگانه ای رو هم به رئیس جمهور وقت هم وزیر تعاون دادیم و در واقع ازشون خواستیم که دو تا پکیج حمایتی رو اعمال بکنن. یکی پکیج حمایتی در تردد بود، به این معنا که دولت خواستیم که یارانه ای رو با همیاری شهرداری که نهاد عمومیه پیش بینی بکنن که این یارانه به تاکسی های اینترنتی پرداخت بشه و یک در واقع در ازای این پکیج و قرارداد کلی، خود تاکسی های اینترنتی هم یک تخفیفی رو شامل افراد دارای معلولیت بکنن و در واقع افراد معلول بتونن با یک درصد کمی از وجهی که باید برای جابجاییشون در حالت عادی پرداخت میکردن، بتونن از این سرویس ها که خصوصی ان استفاده بکنن که ایمن باشن. البته متاسفانه علارغم استقبال هایی که صورت گرفت از این پیشنهاد، اجرایی نشد. و یه پکیج دیگه رو خواستیم تدوین بکنن در حفظ اشتغال معلولان. با توجه به اینکه افراد معلول بخش کمیشون به نسبت جمعیت شاغلن و اینها مشاغلشون در خطر بود، به ویژه مشاغلی که در بخش خصوصی بودن، از دولت خواستیم که در اون پکیج های حمایتی در حفظ اشتغال و تشویق هایی که به شرکت های بخش خصوصی دارن انجام میدن، عمدتاً در واقع تبصره بند یا یک شاخصی رو بذارن که بر اساس اون شرکت های خصوصی بتونن در ازای حفظ محل های اشتغال افراد معلول در این واحد ها امتیازات ویژه و حمایت های
آقای دکتر، چند درصد از درخواست های شما محقق شد؟
در این دو بخش متاسفانه نشد. البته یه کمک اشتغال رو به شرکت های خصوصی کردن به طور کلی، اما به طور ویژه حمایتی از افراد معلول صورت بگیره متاسفانه انجام نشد. میگم علی رغم اینکه حتی از بود کارشناسی استقبال شد ازش. در مواقع دیگه یکی از مشکلاتی که افراد معلول باش مواجه بودن و متاسفانه همچنان هم هستن، حالا با تشکر از دکتر جغتایی که خب خیلی ساله میشناسمش و فعالیتی که تو بود تمام بخش داشتن، بحث پوشش خدمات درمانی به افراد دارای معلولیت، به ویژه معلولیت های حرکتی، در منازل در ایام کرونا بود. در دورانی که مراکز درمان ما قوقا بود به نظر مراجعه بیماران کرونایی و همه جا تاکید میشد که اینها خودشون مرکز انتقال آلودگی هستن و افراد اگر اطمینان ندارن کرونا مراجعه نکنن به مراکز، و حتی توصیه میشد افرادی که کرونا دارن ولی هنوز مراحل شدید بیماری رو درگیر نیستن از خدمات در منزل استفاده کنن، واقعیت اینه که ما با این مشکل رو برو شدیم که مثلا یه فرد
البته خب خدمت شنوندگان عزیز گفتیم که بعد از شیوع کرونا مراجعات افراد نیازمند خدمات توانبخشی به مرکز دولتی و خصوصی توانبخشی حدود 35% کاهش پیدا کرد. بعد این قضیه رو رفته شدیم به پزشکی از راه دور که آقای دکتر جغتایی توضیحات رو فرمودن که در این زمینه کارهایی شده. اشاره هم داشتیم که به اقدام اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که طرح کلان ملی توانبخشی از راه دور با حمایت این معاونت زمینه ساز توسعه فناوری در کشور شده در این زمینه.
بحث ما چیز دیگه ایست. بحث ما در اینه که ما دقیقا اینجا بحث خدمات رو داریم. ببینید، یه فرد معلولی که مثلا مشکوکی که به کرونا بوده و این باید مثلا خدمات رو دریافت میکرد، از جمله یک سرم رو باید دریافت میکرد و قاعدتا به خیلی از درمانگاه ها به علت مشکلات عدم دسترس پذیری برای افراد معلول حرکتی نمیتونست مراجعه کنه و دوران قوقای کرونا هم بود. خب صحبت این بود که ما دقیقا نمونه هایی رو داشتیم که فرد زنگ زده یه تیم پزشکی اومده خونه برای تزریق یک سرم حدود 400 تا 500 هزار تومان از این فرد طلب کردن. خب بحث این بود که اگه قرار باشه این افراد مسئول باشن و آسیب کمتری ببینن، چرا خدمات پزشکی در منزل برای این افراد در بخش دولتی پیش بینی نشده؟
در تکمیل صحبتی شما آقای دکتر، حالا نمیدونم، شاید ممکنه که این اتفاق نیفتاده باشه، ولی ما چندی پیش در همین برنامه در خصوص توسعه خدمات درمانی در منزل با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صحبت کردیم. اونها سامانه‌ای رو به همه منظور طراحی کرده بودن که عزیزان در همگیری کرونا هر نیازی، درخواستی، کمکی، حتی بحث ضد عفونی منزل رو هم اگه درخواست داشتن میتونستن با واحد جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی تماس بگیرن و این خدمات رو دریافت کنن. اما آقای برومید خبرنگار هم حضور دارن در استودیو، پرسشی دارن، بفرمایید، میشنویم.
سلامت باشید، سپاسگزارم. آقای دکتر، خب این که آمار در واقع ابتلا و فوتی‌ها در مرکز ایران نسبت به متوسط جهانی بسیار کمتر هست، خب این بسیار خبر خوبی است و نشون میده که تو این حوزه فعالیت‌های مفیدی انجام شده. اما یکی بحث امنیت مالی هست که در حقیقت این عزیزان به قول معروف حالا با توجه به اینکه نیازهای مالی هم ممکن داشته باشن، ما برای این که فرمودید حالا بخشش محقق نشده، برای این چه برنامه و دستور کاری دارید و اینکه در ارتباط با بحث فرهنگی نحوه مراقبت‌های ویژه از معلولان و خانواده اونها در برابر کرونا در این ارتباط چقدر کار فرهنگی شده؟
ببینید، یکی از مسائلی که ما در شروع کرونا داشتیم بحث اطلاع رسانی مفید و مؤثر بود برای افراد.
بله.
به ویژه درباره دو گروه، یکی افراد نابینا و یکی افراد ناشنوا.
درست.
که اینها بتونن پکیج‌های اطلاعاتی دریافت کنن که اقداماتی هم صورت گرفت. اما واقعیت اینه که این اقدامات خیلی سازمان یافته نبود و به نظر من بیشتر NGO ها همت کردن، خود سازمان‌های غیر دولتی همت کردن. یا شاید مثلا نابیناها بیشتر از اون پکیج‌های اطلاع رسانی عمومی در رسانه ملی اینها استفاده کردن. هرچند مثلا در روزنامه ایران سفید ویژه نابینایان صفحات مشخصی برای این کار اختصاص پیدا کرد، پادکست‌هایی تولید شد و توزیع شد. اما مثلا درباره ناشنواهای این اشکال تا ماها وجود داشت. و مثلا درباره این افراد باز خوبه که اشاره بکنم بزرگترین عامل پیشگیری در دوران کرونا استفاده از ماسک بود. خب توجه نمی‌شد که ماسک زدن یه فرد ناشنوا به معنی قطع کامل ارتباطش با دیگران، برای اینکه این افراد باید لبخانی کنن، که خب خیلی دیر هنگام بحث ماسکای شفاف مطرح شد. منتهی ماسکای شفاف هم اگه استاندارد لازم نداشته باشه که در اوایل نداشت، موجب این میشد که بخار دهن در واقع اون ماسک رو تیره میکرد،
مانع از دیدن. بله.
خب این یکی از نمونه‌هایی بود که در هر گروهی باید تمهیدات خاص اندیشیده بشه. در سطح دنیا این کار شده. در بحث حمایت‌های مالی، واقعیت اینه که هیچ حمایت ویژه‌ای بگم درباره اشتغال معلولان یا بحث امنیت مالیشون نشد. همون کمک‌هایی بود که دولت به همه می‌کرد، این گروه هم انجام می‌شد، در حالی که ما خیلی نگران اون بحث اشتغال بودیم، برای اینکه خیلی از معلولانی که بالاخره تونسته بودن با اتکا به توانمندیشون در شرکت‌های خصوصی کار بگیرن، با تعدیل نیرو در این شرکت‌ها عمدتاً در معرض از دست دادن محل اشتغالشون قرار می‌گرفتن و بازگشت به کار این افراد بسیار سخت‌تر از افراد عادیه. تعارف نداریم، اون باورهای غلط فرهنگی، ترمزهای ذهنی که تو افراد وجود داره میتونه مانع این بشه.
بله.
متاسفانه علی رغم اینکه ما راهکارهای متفاوتی رو نشستیم ارائه دادیم، اجرایی نشد و سرعت پیشرفت کرونا خیلی بیشتر از سرعت تمهیداتی بود که باید در این رابطه انجام.
یعنی تحصیلات کرونایی که دادن به مشاغل زیان دیده مشمول حال معلولان نشد؟
چرا؟ ولی نه به طور ویژه. ببینید، همون تحصیلات عمومی بود، در حالی که ما بحث
ویژه دیده نشدن معلولان.
نه، ویژه دیده نشد. در بحث توزیع حالا اقلام و پکیج‌های بهداشتی اقداماتی البته صورت گرفت.
در حوزه تجهیزات توانبخشی چطور؟ خب خیلی از معلولان عزیز در شرایط عادی هم امکان تهیه این تجهیزات رو ندارن به دلیل گرانی یا حتی در دسترس نبودن. خیلی از عزیزان روی آوردن به خرید تجهیزات دست دوم. در این وضعیت کرونا شرایطشون چطور شد؟
هیچی بدتر شد. یعنی واقعیت این بود که همین وضعیت در حال ما دو تا بحران داشتیم تو کشور، تو امانه که بحث کرونا بود، یکم بحث تحریم هایی که از قبل شروع شده بود و هر دو اینها بسیار اثرگذار بود روی این قضیه. و واقعیت اینه که ضریب شاخص های سلامت افراد معلول افت کرد در دوران کرونا و این واقعیت تلخی که موقعش مواجه هست.
خیلی سپاسگزاریم.
بیشتر میتونیم بگیم دست خدا بیشتر همراه ما و همینطور معلولان عزیز
و همینطور مردم و همینطور مردم
و مردم. بله بله.
و مردم و سازمان های واقعا غیر دولتی
مردم نهاد.
بله، همت کردن، به هر حال پکیجایی رو تهیه کردن، آموزش هایی رو دادن. بیشتر مردم واقعا کنار مردم بودن و کمک کردن به هم دیگه. نکته که خیلی مهمه اینه که ما از این بحران چه درس هایی گرفتیم. یعنی ببینید، اشتباه کردن شاید قابل گذشت باشه که نه هر اشتباهی و هر کوتاهی، اما اشتباهی مکرر کردن دیگه قابل گذشت نیست.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر سهیل معینی، مدیر عامل انجمن باور. و این نکته هم قابل اهمیته که خب سازمان بهزیستی از ابتدای شروع کرونا انرژیشو بیشتر روی تامین اعتبار برای پرداخت کمک معیشت به خانوارهای تحت پوشش قرار داد. سامانه‌ای رو هم برای ثبت بیماران مشکوک به کرونا در مراکز شبانه روزی بهزیستی اختصاص داده شد، اما در این دوران تامین وسایل بهداشتی و توانبخشی سخت‌تر شد. سپاسگزارم از شما آقای دکتر، با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب لحظه پایانی افق روشن رسیدیم. به اتفاق همکارانم خانم سهیلا باقری تهیه کننده و آقای کامران برومیده با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. ممنون از شما آقای برومیده.
موفق باشید. سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون. خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
با سوادی دیگر به معنی توانایی خواندن و نوشتن و یا تسلط بر دو زبان و توان استفاده از کامپیوتر نیست. با تعریف جدیدی که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ارائه داده، با سوادی توانایی تغییر است و با سواد کسی است که بتواند با خوانده ها و آموخته هایش تغییری در زندگی خود ایجاد کند. امروز دیگر شاید برخی متخصص های رشته های دانشگاهی هم با تردید با سواد دانسته شوند. با این حساب به نظر می رسد روی کرد آموزشی نخبه گرای مدارس ایران از تعریف جدید سواد فاصله زیادی دارد. یونسکو مفهوم سواد را در دنیای مدرن در 6 شاخه اصلی برشمرده و به هزاران شاخه فرعی ناشمرده تقسیم می کند. سواد خواندن و نوشتن و تحصیلات دانشگاهی جزء کوچکی از بخش های فرعی از شاخه های اصلی هستند. سواد عاطفی، میزان موفقیت در ایجاد روابط عاطفی با اطرافیان. سواد ارتباط، توانایی برقراری ارتباط با افراد جامعه و آداب معاشرت. سواد مالی، توانایی مدیریت اقتصادی درآمد، چگونگی پسنداز و مدیریت خرج. سواد رسانه، توانایی تشخیص رسانه معتبر از رسانه نامعتبر. سواد آموزش و پرورش، توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن. سواد رایانه یا کامپیوتر، توانایی استفاده از مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر و مفاهیم پایه فناوری ارتباطات و اطلاعات. با توجه به این انواع سواد، شاید دیگر با سواد خواندن افراد چندان آسان و قطعی نباشد. بر اساس آمار رسمی، جمعیت با سواد 10 تا 49 سال ایران در سال 95 94.7% گزارش شده، اما با این تعاریف چند درصد از این افراد توانایی ایجاد تغییر در زندگی را دارند؟
برای قهرمان شدن نیازی نیست روی سکو بریم.
یه سوالی کردید که راجبه حس فردی که نمیتونی بدونی.
من الان پدرم بستریه توی بیمارستان و این سوالی هم که شما پرسیدی تقریبا دارم باش دست و پنجه نرم میکنم.
کسایی که میرفتن تو جبهه وای میستادن، تو خط اول میجنگیدن، اینا هم همون کسایی هم که الان هم تو خط اول دارن مبارزه میکنن. اینا قهرمانان زمانن.
واقعا از صمیم قلب دست و پاشونو میبوسم.
خدا قوت.
فهمیدیم که برای قهرمان شدن لازم نیست رو سکو بری، همون ماسکی که خط میندازه رو صورتت نشان قهرمانی شد.
مردم قدران و مهربون میهنم به ما در واقع لقب سربازان میهن رو دادن و این خیلی باعث دلگرمی ماست. اصلا واقعا خستگی رو از تن ما به در میکنه.
قهرمونا واسه مردم، آیه آیه افتخارم توی کشور قهرمونان موندگارم.
در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
رادیو سلامت، دانش، نشان، آرامش.
دنیا می تو مثل نفس میمونی، هر جا همراه می میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری.
نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و تی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
دیگه داره بد میشه، ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم. بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالمو تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری.
نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت و تی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
ساعت 10، اینجا رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
رئیس مرکز حفاظت از فوک خزری ایران گفت بیشتر تلفات فوک‌های خزری مربوط به دو هفته اخیر بوده که در سواحل گیلان و مازندران یافت شدند و اغلب هم در سواحل شهرهای جویبار، محمودآباد، نور و بابلسر در استان مازندران بوده است. دکتر امیر صیاد شیرازی در برنامه روی خط خبر رادیو سلامت